بسم الله الرحمن الرحيم. دو سوالی اینجا رسیده است، چون هر دو سوال جزء بحث های ما هست، ناچاریم که فعلا وقت خودمون را به جواب اینها صرف نکنیم. من قصد خواستم اجمالا عرض بکنم که چنین سوالاتی هست، یکی در واقع در معنی فطری بودن جستجوی از خدا، این دو سوال کردن. بعد یه چیزی از کتابی به نام خدا از دیدگاه قرآن که نمیدونم کتاب مال کی هست، مال کی هست؟ بله، از این چیزی نقل کردن که بشر، انسانها در پدیده های طبیعی را که می دیدن در جستجوی علت آنها بودن و بعد باز هر علتی را که به دست می آوردن به همون نوبه خود باز به دنبال یه علت دیگری براش بودن و همین بالاخره بشر را رسانده است به این جهت که از این سلسله علتها باید در یک جایی منتهی بشود، چون اگر بنا بشود که هر یکی از اینها، هر پدیده خودش معلول یک پدیده دیگری باشد که اون پدیده دیگر باز مانند خود این هست، پس بین این و این در نهایت امر به اصطلاح همون حس به اصطلاح فکر ارتکازی امتناع تسلسل، پس در نهایت امر فکرشون به اینجا منتهی شده است که باید یک نقطه مرکزی وجود داشته باشد که اون علت العلل باشد و همه علتها از اونجا پیدا شده باشد. این از اینجا نقل کردم. بعد نوشتن که پس بنابراین در اینجا دیدیم که پدیده های خارجی انسان ها را به جستجوی مبدع اولیه سوق دادن. اگر میگوییم که جستجوی خدا و به قول شما در جلد 5 اصول فلسفه بحث از خدا فطریست، پس دخالت پدیده های خارجی را در سوق دادن انسان به بحث از خدا چگونه توجیه میکنیم؟ به عبارت دیگر آیا ما خود اعتراف نمیکنیم که پدیده های خارجی انسان را به بحث از خدا متوجه می نمایند و نه عاملی در وجود انسان؟ خیال میکنم که اگر همون اصول فلسفه را به دقت مطالعه کرده باشید، اون کسی که این سوال کرده اگر به دقت مطالعه کرده باشد جواب این سوالش در اونجا هست. در همونجا اونجوری که الان اجمالا یادم هست، یک بیان که در اونجا کردیم از راه علیت عامه، یعنی این که بشر در جستجوی خدا برآمده است به علت همین بوده است که این اصل علیت بر روحش حاکم بوده، یعنی در جستجوی علتها بوده است. همین جستجوی از علتها او را به علت العلل رسانده است. این عین این مطلب است که عامل در وجود انسان است. یعنی اگر در انسان این انگیزه نبود که علتها را کشف کند و به سرچشمه علتها برسد، خب از پدیده های خارجی را که میدید همینجور بی تفاوت از کنار اونها میگذشت. پس پدیده خارجی را که میبیند، اونی که او را وادار میکند در جستجوی علت اون برود چیست؟ بحث این است. او پدیده خارجی که خودش عرضه می دارد بر انسان، بر حیوان هم عرضه می دارد خودشو، یعنی اونچه که انسان می بیند حیوان هم می بیند، ولی اون چیزی که بعد از دیدن این پدیده های خارجی انسان را وادار می کند که در جستجوی علتها بر بیاد چیست؟ و اینه که چنین حسی در انسان هست که هر پدیده ای نیازمند به علت هست و قهرن خود اون علت هم اگر مانند این پدیده خود یک پدیده ای باشد و نیازمند به علت، این فکر برای بشر پیدا می شود که آیا همه علت ها یک سرچشمه ندارد؟ یعنی سرچشمه ای که اون علتی باشد که خود پدیده نباشد، و همون این معنی فکری بودن است. این که نه اینکه منافات ندارد، بلکه تأیید میکند این مطلب را. حالا تفصیلش باشد تا ما بعد بحث کنیم. سوال دوم راجع به علائم فطری بودن. دیروز هم عرض کردیم که این یه بحثی است که ما در آینده داریم، که علائم فطری بودن یک چیز، یک خصلت چیست. ما از کجا بفهمیم که فلان صفت، فلان خصلت در بشر فطری بشر است یا نه معلول یک سلسله عوامل خارجی است، عوامل اجتماعی است، عوامل فردی است. این گفتیم بحثی است که ما در آینده داریم. حالا از این بگذاریم، میریم دنبال بحث خودمون. ببینید اینجور گفتیم که انسان اون چیزی که دیگه درش مسلم است و جایی هیچ شک و بحثی درش نیست این است که این انسان موجودی که الان ما داریم، همین انسان ها با همه موجودات دیگری که ما میشناسیم این تفاوتها را دارد. نمیخوایم نفی سایر تفاوتها را کرده باشیم، این تفاوتها را دارد. یکی این که موجودی است که درک میکند جهان خارج را و به عبارت دیگر می اندیشد درباره جهان خارج، به تعبیر دیگر موجودی است که فکر می کند. به تعبیر امروزی یک موجودی است آگاه، هم از خود آگاه است و هم از جهان آگاه است. انسان به حکم این خصلت خودش یک سلسله دریافتها از جهان خارج دارد. ما از اونها تعبیر به ادراک میکنیم، ادراک. و چه کلمه خوبی هم انتخاب شده بوده است از قدیم، چون ادراک یعنی دریافتن و رسیدن. در زبان عربی این را فلاسفه روی همین ریشه لغوی این کلمه تکیه کردن. اگر کسی در جستجوی چیزی باشد و به او برسد میگن ادرکه او، مثلا اگر انسان یه انسانی رو تعقیب بکنن، او فرار میکنه، اینم به دنبالش میدوند، یه وقت به اون میرسد، یه وقت به اون نمیرسد. اگر به اون برسد میگن ادرکه هون. این دریافت انسان جهان خارج را نوعی اتصال و ارتباط است میان انسان و جهان خارج، که گویی انسان تا وقتی که جاهل است میان او و جهان یه پرده است، یک مانع است. همینقدر که عالم می شود به جهان، به جهان می رسد، نوعی رسیدن. اون وقت راجع به این یکی، خب بدون شک در این جهت نه جمادات، نه نباتات، نه حیوانات با انسان شریک نیستند. حیوانات یک نوع آگاهی مبهمی از جهان خارج دارند، ولی اون آگاهی قدر مسلم این است که در سطح آگاهی انسان نیست. لااقل اونها فکر نمی کنند، چون فکر کردن یعنی انسان، یعنی یک موجود با سرمایه های دریافتی که دارد به یک سرمایه جدید دست بیابد، یعنی از اون چی که میداند چیزی را که نمیداند کشف کند. شما وقتی که میشینید به فکر کردن درباره یک موضوعی، وقتی یه مشکلی مثلا در امر مدرسه دارید، بعد میشینید فکر میکنید، بعد راه حلی کشف میکنید. این فکر کردن چیه؟ این چه عملی است؟ عملی این است که روی معلوماتی که دارید میاندیشید، بعد با نوعی برقرار کردن رابطه میان معلوماتی که دارید به یک مجهولی را تبدیل به معلوم میکنید، یعنی یک راه حل جدید کشف میکنید. یعنی درست مثل حالت توالد و تناسل در عالم ماده و در عالم جسم که دو موجود مذکر و مؤنث با یک دیگر ازدواج میکنند و از ازدواج اونها مولود جدیدی به وجود میاد، انسان در وقتی که فکر میکند از اون سرمایه ها را با هم دیگر جفت جور می کند، از جفت جور کردن با اونها پلی برقرار می کند، ارتباطی برقرار می کند، فکر جدید براش پیدا میشه، راه حل جدید. حیوان اینها را نداره، حیوان فقط حس می کند، همین مشاهده سطحی، یعنی رنگا را مثلا که ما می بینیم اونم می بینن، حرارتی که ما احساس می کنیم اونم احساس می کنن، از این بیشتر نیست. ولی فکر کردن از مختصات این. مسئله دوم در مورد امتیاز انسان از غیر انسان، یک سلسله گرایش‌های خاصی است در انسان که این گرایش‌ها را از یک طرف میتوان اونها را گرایش‌های مقدس نامید، و از طرف دیگر میتوان اونها را گرایش‌هایی نه بر اساس خودمحوری، یعنی انسان یک سلسله گرایش‌ها دارد که این گرایش‌ها از خودمحوری بیرون است. خودمحوری یعنی چه؟ یعنی گرایش‌هایی که در نهایت امر خود فردی باشد. خب این در حیوان هم هست، در انسان عادی هم هست. حیوان هم گرایش به تغذیه دارد، ولی این گرایش به تغذیه گرایش به سوی خود هست، یعنی گرایش دارد به جذب غذا برای خود. انسان هم البته یک سلسله گرایش های خود محوری، چون انسان در عین اینکه انسان است حیوان است، بلکه اول حیوان است بعد انسان است، اینجور گرایش ها در انسان هم هست. حالا مسئله این است که انسان یک سلسله گرایش های دیگری دارد که این گرایش ها اولا بر اساس خود محوری نیست، ثانیا انسان در وجدان خود برای این گرایش ها یک نوع قداست قائل است، یعنی اونها را در یک سطح عالی برای اینها یک برتری و سطح عالی قائل است، که هر انسانی به هر میزانی که از این گرایش ها برخوردار باشد این را انسان متعالی تر تلقی می کند. در حیوان گرایش های حیوان یا خودمحوری محض است، مثل گرایش برای خواب و خوراک و امثال این، و یا غیر محوری اگر هست در حدود بقاء نوع است، یعنی در حدود توالد و تناسل، اون هم در حدود غریزه است. باز ما میرسیم به تعریف غریزه بار دیگر، یعنی در حدود یک عمل تسخیری از ناحیه طبیعت، نه در حدود یک عمل آگاهانه و آزادانه و انتخاب شده. خیلی محسوس و مشاهده. حیوان مثلا فرض کنیم مثلا اسب رو ما در نظر میگیریم، این بچهش که متولد میشود هرچی هم که نزدیک داره به تولد بیشتر یک گرایش شدیدی به این بچه دارد که خدا میدونه. وقتی که این بچه از این اسب را سوار میشید، این حیوان نمیخواد از اون طرف بره، هی نگران بچهشه، هی روشو برمیگردونه به این طرف، دو قدم اون را دور بکنیم میده و دنبالش، تا تدریجا این بچه بزرگ میشه. هر اندازه این بچه بزرگ میشود از گرایش این حیوان کاسته میشه، بعد که او به صورت یک جوان در میاد، اون بچهش خودش مثلا یه اسب 5 ساله 6 ساله، این یک اسب 2 ساله، اسب 2 ساله خب اسب جوانه دیگه. من نمیدونم اسبها و مردهای زمان فردوسی چه جور بوده است که گفته است 3-5 سال اسب و 3-10 سال مرد. حالا که مردهای 3-10 سالش پیرن، اسبهای 3-5 سالش که دیگه اصلا وجود نداره همچه اسبی، توجه کرد. حالا به هر حال برای یه اسبی که مثلا 6 سالش باشه 7 سالش باشه، یه کره مثلا 2 ساله داشته باشه، باید وقتی به جوانش نگاه میکنه لذت ببره، گرایش بهش نگاه، بیا جلو لغت بهش بزنه تردش نکنه. برای چی؟ برای اینکه این غریزه فقط در حد حمایت این بوده، این فقط برای این بوده که نسل ادامه پیدا کنه، دیگه بیش از این چیزی نبوده. حالا که این به پای خودش ایستاده شدن مثل مادر، اصلا با یک بیگانه هیچ فرقی نمی‌کنن. بود حیواناتی هم که اجتماعی زندگی می‌کنن، باز عملشون عمل انتخابی نیست، بلکه عمل انتصابی، یعنی از ناحیه طبیعت برای این کار انتخاب شدند و یک نوع حالت جبری، به صورت جبری یعنی به صورت لایتخلف که امکان تخلف نیست، کارش انجام میدهد. زنبور عسل یک حیوان اجتماعی است، یا بعضی از مورچه ها، موریانه ها حیوان های اجتماعی هستن. بسیاری از همین مثل آهوها مثلا تا یه حد زیادی حیوان های اجتماعی هستن، ولی اینها هم این عملشون یک نوع عمل غریزی است، یعنی یک نوع عمل خود به خودی و نیمه آگاهانه و نه انتخابی، بلکه از اول از ناحیه طبیعت تعیین شده اند و نمیتوننم از اون چی که هستن تخلف بکنند. این از گرایش های حیوان، ولی انسان گرایش هایی دارد که اون گرایش ها اولا با خود محوری قابل توجیه نیست، و اگر توجیهاتی کردن این توجیهات همه محل بحث است و قابل ایراد و اشکال، و ثانیاً شکل انتخابی و آگاهانه دارد، و به هر حال اینها چیزهایی است که ملاک و معیار انسانیت شناخته می شود. تمام مکتبهای جهان اگر از انسانیت دم می زنن، انسانیت یعنی همین امور، همین گرایش ها، همین امور، یعنی غیر از اینها چیزی نیست. الان هم تمام مکتبهای دنیا اهم از مکتبهای الهی، مادی، شکاک، هر چی بگید، بالاخره مسائلی را در مورد انسان مطرح می کنن که این مسائل، مسائل مافوق حیوانی تلقی می شود. ما اینها را حالا باید این مسائل را طرح بکنیم، بعد ببینیم آیا اینها فطری هستند برای انسان یا فطری نیستند، و اگر فطری نباشند چه باید نتیجه بگیریم، و اگر فطری باشند چگونه نتیجه بگیریم، بعدم بیایم دنبال دلیل و فطری بودن و نبودن اینها. این گرایش ها که گفتیم احیانا اینها یعنی مقدسات هم نامیده می شوند، اینها اجمالا پنج مقوله هستند، یا لااقل ما فعلا پنج مقوله از اینها رو می شناسیم. یکی از اونها مقوله حقیقت هست، حقیقت. مقوله حقیقت را ما می توانیم نامش را مقوله دانایی هم بگذاریم، مقوله دریافت جهان را هم، واقعیت جهان هم این نام هم روش بگذاریم. مقصود این است که انسان در انسان چنین گرایشی وجود دارد، گرایش به کشف واقعیتها اونچنان که هستند، درک حقایق اشیاء کماهی علیها، یعنی این که انسان میخواد جهان را، هستی را، اشیاء را اونچنان که هستند دریافت کنند. از دعاهای منسوب پیغمبر اکرم است که می‌فرموده است اللهم ارن الاشیاء کماهی. اساسا اون چیزی که به نام حکمت و فلسفه نامیده می شود هدفش همین است دیگه. اصلا بشر اگر در دنبال فلسفه رفته است برای همین حس بوده است که مخواسته حقیقت را و حقایق را، حقایق اشیاء را درک بکند. ما نام این را می توانیم حس فلسفی هم بگذاریم، میخواید بگید حقیقت جویی، میخواید بگید که مقوله حقیقت، مقوله فلسفی مثلا، مقوله دانایی. جمله ای دارد که من قدیمترین کسی که دیدم این تعبیر رو کرده است بو علی سینا بوده و دیگه من اطلاع دارم قبل از اون چنین تعبیری بوده است یا نه، بعدها شیخ اشراقی این هم دارم، ولی خب بو علی سینا قبل از اینها بوده. در مورد غایت و هدف فلسفه یا تعریف فلسفه به حسب غایت و نتیجهش اینجور میگوید که سیرورت الانسان عالما عقلیا مراهیا للعالم العینی، یعنی نتیجه نهایی فیلسوف شدن این است که انسان جهانی عقلانی بشود شبیه جهان عینی. یعنی این جهان عینی را دریافت بکنه اونچنان که هست، بعد خودش بشود یک جهانی، ولی اون جهان بیرون جهان عینی است، این همون جهان باشد ولی صورت عقلی همون جهان. این مسئله حقیقت یا حقیقت جویی از نظر فیلسوفان این همون کمال نظری انسان است و انسان بالجبله و بالفطره میخواد کمال نظری پیدا کند. کمال نظری یعنی همین، یعنی حقایق جهان را درک بکند. چنین گرایشی در انسان برای رسیدن به حقایق جهان وجود دارد. در روانشناسی هم میبینید که این را به نام حس حقیقت جویی مطرح میکنند یا حس کاوش. حس کاوش اینها در یک سطح گسترده‌ای که مسئله را طرح میکنند اسمش میذارن حس کاوش، یعنی همون چیزی که حتی در کودک هم وجود داره. در کودک میگن از حدود سن 2 سال و نیم، بین 2 سال و 3 سال، شاید به تفاوت میان کودک ها این حس پیدا میشود. این حس سوال که هی بچه به سن 3 سالگی که میرسه هی میپرسه. این که در تعلیم و تربیت هم میگن که به پدر و مادرها دستور میدن که میگن که اغلب پدر مادرهای نادان و خالی از توجه وقتی بینم بچه 3 ساله و 4 ساله هیچ چیز میپرسه این رو فضولی تلق میکنه. بچه قد فضولی نکن، حرف نزن. این اشتباه هست. این حس سوال هست، حس کاوشگری، حس حقیقت جویی است که در این تازه زنده شده است و اون میپرسد و حق دارد بپرسه. و حتی اگر از چیزهایی میپرسد که نمیتونید جواب بدید یا اون نمیتواند جوابش دریافت بکند، در این حال نباید با تشر زدن و منکوب کردن و سرکوب کردن این حس جوابش داد. حرف نزن، فضولی نکن. باید تو حد ممکن یک جوابی که بشود او را ارضا کرد و اقناع کرد باید به او داد. توجه کردید؟ و حتی میگن بسیاری از همون شوخی های بچه، خرابکاری های بچه، چون خودش که مثلا بچه خرابکار دیگه، هر کی میرسه اگه اینجا برسه فرمان دارم محکم میکوبه روی این، این میزنه روی این، این حرف. آیا طبعا بچه خرابکار است؟ انسان خرابکار است بعد که بزرگ میشود اصلاح میشود؟ یا نه، میگن این معلول همون حس و کاوششه، این بخواد بزنه بینه چی میشه. حالا ما نیزنیم که خب میدونیم چی میشه، ما حالا میدونیم اگه بکنیم اینجا چی میشه، سبا تجربه کردیم دیگه. بنابراین برای ما مشکل حل شده، سوالی باقی نمونده، ولی اون تا هنوز این مسئله برای سوشنه میزنه یه بینه چی میشه.